گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اجتماعی.
خانم آزادی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنم. مسجدی که در واقع یک میتونم بگم خانه اجتماعی بود در گذشته و کارکردهای متفاوت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی داشت، چقدر امروز در روزگار ما تونسته اون کارکردها رو حفظ بکنه و اون شرایط رو همچنان برای خودش پدیدار نگه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. همونطور که شما فرمودید، از دیرباز مساجد محل اجتماع مردم بودن. یعنی ما در این وادی یک قدمت تقریبا بیش از 1000 سال رو در تاریخمون می‌بینیم. تا من یه مقدمه خدمتون عرض بکنم و اون این که ما میدونیم که پایه و اساس دین اسلام بر اساس اجتماعی بودن بنا نهاده شده، که انسان رو از زندگی فردی و تنها زندگی کردن، از گوشه عزلت رو گزیدن جدا بکنه، دور بکنه و به سمت زندگی اجتماعی سوق بده. به همین دلیله که اسلام همواره مؤمنین رو به شرکت در اجتماعات و جمعات بودن در عبادت تشویق میکنه و توصیه میکنه که به صورت جمعی عبادت ها رو مثلا نماز جماعت رو انجام بدیم، چون فقط از طریق اجتماع هست که مسلمان ها میتونن به صورت یک ید واحده در بیان و در مقابل اون مصائب و مشکلات میتونن استادگی بکنن. به اصطلاح میگن ید الله مع الجماعه، یعنی دست خدا با جماعته. همین حوزه اجتماعی یکی از کارکردها و نقش‌های اصلی مسجد در عصر نبوی صلوات الله علیه به شمار می اومده. لذا باید تلاش بشه که این کارکردها تا امروزه هم حتما ادامه پیدا بکنه. حالا ببینید، حالا برای اینکه ورود پیدا کنیم به بحث، میخوام اینجوری خدمتتون عرض بکنم که بروز رفتار انسان‌ها، اون منش و نحوه برخوردشون در ارتباط با مردم، با عموم مردم، تقریبا نمادی از شخصیت و هویت اجتماعی انسان‌ها رو معرفی می‌کنه. حالا با این تعریف، ظهور رفتار مؤمنانه رو شما در شخصیت افرادی باید انتظار داشته باشید که هم در نگاهشون، در نگرششون و در رفتارشون این مسئله نهادینه شده.
یعنی چی نهادینه شده؟ ببینید، من به عنوان یک مخاطب عام میخوام این رو مطرح کنم. آن چیزی که از حرف شما برمیاد و من برداشت میکنم، اگر برداشت من اشتباهه من رو اصلاح بکنید خانم آزادی، اینه که ما مرزبندی بکنیم آدمها رو. این آدمها در واقع حق مسجد آمدن دارن، اینها ندارن.
حالا عرض میکنم خدمتون. ببینید، اتفاقا بحث سر همینه که ما اگر نگاه کنیم به تاریخچه اون چه که از زمان عصر نبوی در مساجد اتفاق افتاده، کاملا میبینیم که مساجد یک عرصه اجتماعی داشتن. شما ببینید، فضای مسجد ظاهرش از حیث بنا و خدمت رو کنم اون ساخت فیزیکیش در درجه اول به نظر میاد که برای عبادت و نیایش بنا نهاده شده، اما همین جریان عبادت و نیایش یک سرلوحه شد برای اهداف دیگر اجتماعی مسلمان ها و همه انسان ها. ببینید، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند المسجد و بیت کل مؤمن، یعنی مساجد خانه همه مؤمنین و انسان هاست. شما ببینید، بسیاری از اون حضورهایی که ما در مسجد در عصر نبوی داشتیم از کسانی بود که بودند که میخواستن حتی وارد دین اسلام بشن، اینا حضورشون در مسجد اتفاق میافتاده. و یا اینکه خدمتون عرض بکنم که این اهالی مسجد، این حضور جمعی مردم در عصر نبوی در مساجد یکی از مهمترین اهدافی بود که رسول مکرم اسلام در ابتدا اینو بنا کردن، یعنی از همون ابتدا یک پایگاه مقدس و یک نهاد دینی شد با محوریت اجتماع از سمت مردم، یعنی حتما این محوریت اجتماع و مردم حضورشون باید باشه تا این پایگاه و نهاد دینی بتونه یک ارتباط و همزیستی مؤمنانه برای اهالی خودش رو فراهم بکنه. به خاطر همین یکی از کارکردهای مهم این بستر که ما از طول تاریخ نگاه میکنیم میبینیم در بیش از هزاران سال داره اینه که اقشار مختلف مردم در مساجد جمع شدن و بسیاری از امور رو در مساجد حل و فصل کردن که حالا در قسمت کارکردهای مساجد انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد.
من همچنان روی این بحث هستم و روی این حرف هستم. این چیزی که شما گفتین برای من این ذهنیت رو به وجود آورده که ما شاهد یک اتفاقیم و اون همین که مرزبندی بکنیم برای ورود آدم‌ها به مسجد.
اتفاقا مرزبندی نمی کنیم. ببینید بس حضور اجتماعی مردم در مسجد، شما ببینید ما همین الان یا از حالا عصر نبوی
فراز نخست صحبت های شما این حس رو به من منتقل کرده.
حالا من در ادامه صحبت هم حتما اشاره می کنم به این جریان که شما اگر نگاه بکنید پایگاه عمومی خیلی از مردم در مساجد هست، از نظر خصوصا توی این مرحله از زمان ما حضور قشرهای مختلف مردم رو در مساجد شاهد هستیم. بنده خودم به عنوان یک شخصی که الان سالهاست یعنی از فعالین مساجد هستم، سالهای متمادی که در مساجد داریم فعالیت میکنیم، ما هیچ قائل به این نیستیم که فقط افراد مذهبی یا چادری یا کسانی که یعنی خط مشخص رو ما برای حضور در مسجد نداریم. اتفاقا هدف ما جذب انسان‌هایی است که فکر می‌کنن شاید مسجد مثلا با این پروسه مسجد فاصله داره.
خیلی متشکرم. بحث رو ادامه خواهیم داد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و همچنان هنوز با شما همراهیم. حجت الاسلام و المسلمین علی امیری آتشانی هم به جمع ما ملحق شدند، رئیس محترم گروه برنامه‌ریزی ائمه جماعت مساجد تبلیغات اسلامی. آقای دکتر تیزفهم، بگذارید که با حضرت عالی بحث رو پیش ببریم و من میخوام به این نکته اشاره بکنم که با توجه به بحث‌هایی که مطرح شد، این مسجد با این کارکردهای اجتماعی و این قابلیت‌ها چقدر میتونه اثرگذار باشه در کاهش آسیب‌های اجتماعی ما؟
به نام خدا. میتونیم بگیم که مسجد دقیقا مهمترین پایگاه تمدنی در جهان اسلام هستش که بیش از این هم کارکردهای خیلی زیادی داشته، از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی، حتی توی مسائل اقتصادی هم مسجد به عنوان یک محل مطمئنی بوده. از طرف دیگه وقتی که به صدر اسلام رجوع میکنیم، در زمان حضرت رسول صلی الله علیه، زمانی که ایشون از مکه به مدینه عزیمت کردن، در اون زمان مسجدی به نام مسجد قبا ساخته شد که مردم در اونجا جمع میشدن و برای مسائل خودشون در اون زمینه تلاش میکردن. ولی با توجه به پیشرفت‌هایی که امروزه در دنیا ایجاد شده و انجمن‌های NGO و سایر مسائلی که وجود داره، متأسفانه امروز کارکردها و شاید به هر حال مسائل مرتبط با مسجد مورد غفلت قرار گرفته و اگر ما بخوایم این موضوع رو، کارکرد مسجد و اهمیت اون رو تقویت کنیم، میبایستی به مسائل مشکلات جامعه و اون چیزی که مردم درگیرش هستن، به خصوص بحث تهاجم فرهنگی و قشر جوان به اونها خیلی توجه کنیم و مسائل مهمی رو که در این زمینه وجود داره بهش بپردازیم.
خب این پرداختنه خیلی کلیگوییه آقای دکتر تیزفهم و ما میخواییم کاملا مصداقی حرف بزنیم و کاربردی. در طول همه این سالها این که باید به اینها بپردازیم، باید این کارها رو انجام بدهیم، باید این اتفاقهای خوب را رقم بزنیم بسیار فراوان شنیدیم و الان واقعیتش اینه که وقتی نگاه میکنیم خیلی هم نمیخواد دوره بلند بالایی بریم. اگر بریم به 30 سال پیش که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، اگر بریم به 40 سال پیش که کشور ما درگیر رقم خوردن اتفاق بزرگی به اسم انقلاب اسلامی بود، مسجد ما مسجد فعالتر، پررنگتر و کاربردیتری نسبت به امروز بود. ما اگر فکر میکنم قراره که به این فکر بکنیم که مسجد میتونه اثرگذار باشه در کاهش آسیب‌های اجتماعی ما، باید ابتدا خود مسجد رو آسیب شناسی بکنیم.
بله درست.
بفرمین قربان اگر نکته‌ای هست، اگر نه که حاج آقای امیری.
بله خواهش میکنم. از کنم خدمت شما، مساجد از زمان صدر اسلام کانون خیزش فرهنگ و تمدن اسلامی بودن.
بیاین در مورد امروز حرف بزنیم آقا.
میخوام از گذشته به امروز برسیم که
گذشته رو سرکار خانم آزادی مرور کردن. بگذارید که بیایم در مورد امروز حرف بزنیم که دیگه تکرار مکرر نکرده باشیم.
من به روزتر بخوایم صحبت کنیم، یادی کنیم از شهید سلیمانی که در روزهای اخیر شهید شدن و صحبت‌های ایشون رو در روز جهانی مساجد در سال 96 یادآوری کنم که فرمودن در اسلام سه نوع مسجد با سه نوع رویکرد وجود داره. یک مسجدی که ائمه جماعت اون امور تربیتی و فرهنگی رو پرداختن و دوم مساجدی که فقط به امور مذهبی میپردازن و سومی مساجدی هستن که متاسفانه به اسلام مسلمین حمله میشه که نمونهش میشه مساجد علمای تکفیری. خب پس ما دقیقاً با جنگ داخلی و خارجی درگیر هستیم و به خصوص مسائل فرهنگی و مسائل روز دنیا که در این خصوص وجود داره. ما بنابراین در بحث تهاجم گسترده‌ای قرار داریم که باید تلاش کنیم که از آثار و نتایج مسجد حفاظت و نگهداری کنیم و حفظ این نظام هم دقیقاً با حفظ مسجد میتونه باشه. حضرت امام موقع فرمودن که مسجد سنگر هست، همونطور که شما فرمودید در زمان جنگ مردم تو مسجد جمع میشدن و در زمان حتی پیروزی انقلاب هم مساجد خیلی نقش موثری داشتن. پس اهمیت مسجد همیشه وجود داره و زنده هستش و در این خصوص ما باید نگاهمون به مسجد متفاوت باشه. ما اگر نگاهمون رو بروز کنیم، یعنی در عصر دیجیتال و در عصر فعلی که وجود داره بتونیم همگام با تکنولوژی و همگام با مسائل روز حرکت کنیم، خیلی میتونیم مساجد رو پویاتر از این ایجاد کنیم. حالا چه اشکالی داره؟ به عنوان نمونه در زمانی که نماز برقرار میشه ما حتی یک مهد کودک نیم ساعته برای اولیا داشته باشیم که بتونیم برها تو اونجا فرزندان رو نگهداری کنیم تا پدر مادر با خیال راحت بتونن به نمازشون بپردازن، به عبادتشون بپردازن. از اون طرف بعد فرهنگی داره و بچه ها از دوران کودکی با فضای مسجد و معنویات آشنا میشن. پس ما اگر بتونیم حال هوای مسجد را عوض کنیم، به طب جوان ها و افراد بیشتر راغب میشن و بهتر میتونن تو این زمینه کمک کنن در اعتلاء فرهنگ و نقش مذهبی.
بفرمایید.
من با این صحبتی که فرمایشی که شما فرمودید مخالفم، به این دلیل که خدمتتون عرض کردم من فعال یکی از فعالان مساجد هستم. حالا تا چند وقت پیشم که حالا امور مساجد فعالیت مساجد رو از نظر فرهنگی به عهده داشتم، من مسئولیتی در اون قسمت داشتم، حداقل در غرب تهران و به عنوان مسئول مجموعه مبلغات شهر تهران فعالیت مساجد رو. اتفاقا الان ما داریم میبینیم و این چیزی که شما میفرمایید نیست. ببینید
من شما رو ارجاع میدم به سخنرانی رهبر معظم انقلاب. بله. در دیدار ائمه جماعت که فکر میکنم سال 1395 برگزار شد، مرداد ماه سال 1395 برگزار شد و در واقع گلگی های رهبر معظم انقلاب.
بله.
از کارکرد فعلی مسجد ما.
دقیقا.
و بعد هم مثلا همون مرکز امور رسیدگی به مساجدی که شما اشاره. بله. کردید خود این مرکز، حالا من یادم نمیاد در دوره مدیریت جدید هست یا در دوره مدیریت گذشته، اومد کتابچه‌ای رو منتشر کرد، معیارهای مسجد تراز رو نوشت، قید کرد و تعریف کرد. و واقعیتش اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مسجد امروز اون کارکردهایی رو که برای مسجد تراز خود دوستان تعریف کردن نداره.
حالا ببینید، من خدمت رو اینجوری عرض بکنم. ببینید، تا چندین سال قبل مسئولیت امور به مرکز رسیدگی به امور مساجد یک فعالیت بسیار گسترده رو برای مساجد در نظر گرفته بودن که ما خیلی فعالیت‌های آنچنانی در مساجد داشتیم. حالا مبلغ میفرستادن، خدمتون عرض کنم استاد میفرستادن و فعالیت‌های ویژه‌ای انجام شد. توی یک قسم، یک مقطعی مرکز رسیدگی به امور مساجد اومد فعالیت خواهران رو در این مرکز متوقف کرد، یعنی فقط کارشون شد به رسیدگی به امور ساخت و ساز مساجد و این برنامه ها. توی این مقطع یه مقدار کار کمرنگ شد که بعد منجر شد به اینکه حضرت آقا گلگی هایی کردن و اون سند مسجد تراز اسلامی نوشته شد و برنامه ریزی شد، که خب باز یه فعالیت هایی هم برای انجام همین مسجد تراز اسلامی شد. ما جلساتی رو رفتیم، جلساتی رو در مساجد با ائمه جماعت تشکیل شد سر این جریان و بعد منجر شد به اینکه کانون های فرهنگی مساجد تشکیل شد، سند تحولی نوشته شد بر اساس کانون، تشکیل کانون های فرهنگی مساجد، که این کانون های فرهنگی مساجد این ستاد نهادهای فرهنگی دینی بودن هستند و مردمی هستند که توی اینها از نظر ابعاد حالا فکری خدمتتون عرض بکنم، معنوی، رفتاری، با محوریت مسجد و مردم و کشف استعدادهایی که در مساجد و حالا محله همجوار مسجد هست اینها کشف بشن، جوانان، نوجوانان، کودکان، یه سری فعالیت ها دوباره شروع شد. البته در حد ایدئال اون مسجد تراز اسلامی نیست.
بسیار عالی، من برمیگردم به شما و صحبت های شما رو در ادامه خواهم شنید. اما حاج آقای امیری، در واقع بحث ها رو الان شنیدید، ارزیابی شما چی از بحث ها و نکته هایی که مطرح شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ضمن تشکر از این موضوع بسیار مهم که در سطح جامعه اسلامی ما انتخاب شده به عنوان کارکرد اجتماعی مسجد از سوی دستاندرکاران این برنامه، با توجه به اینکه برنامه انقلاب اسلامی رو ما در 40 سالگی انقلاب توسط حضرت آقا ترسیم شد در بیانیه گام دوم که فرمودن که 5 مرحله رو ذکر کردن از انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و دولت اسلامی و جامعه اسلامی و به دنبالش امت سازی که به اون تمدن سازی اسلامی برسیم. در مرحله و حلقه چهارم ما با بحث جامعه اسلامی رو داریم و در جامعه اسلامی هم بر پایه محله هستش، یعنی اگر محلات ما به سمت اون آرمانهای اسلامی و اهداف بلند صاحب شریعت حرکت بکنن، یقینا ما به سمت جامعه اسلامی در حرکتیم و محور محله هم همچنان که عزیزانمون هم جناب آقای دکتر و خواهر سرکار خانم خواهر گرامی در حوزه مسجد مطرح کردند و پیشینه‌ای رو ذکر کردند، بر محور مسجد بوده و همه رو همون که اشاره کردید و جناب علی و عزیزانمون و مهمانان عزیز خدمتشون هستیم، این که در بخش مسجد خب کارکرد خودش رو در 40 سال گذشته خیلی خوب ایفا کرد، پیدایش انقلاب اسلامی و بعد از اون هم در دفاع از انقلاب اسلامی در دفاع مقدس، و این که این سالهای اخیر حداقل بگیم در این 2 دهه اخیر نقش کارکرد اجتماعی مسجد مخفول مونده، نه اینکه در همه مساجد، باز هم ما اونچه که آرمان ما هستش همه مسجدها باید به این کارکرد اجتماعیشون رو احیا بشه، در اونها پرداخته بشه. خیلی از مساجد هم داریم به حمدالله، چه در سطح خود تهران گرفته تا اقصا نقاط کشور ما در مراکز استانا و غیره که ما از اونها تعبیر میکنیم به مساجد شاخص که اینها حرکاتی و برنامه‌ای دارن. حال ما این که شما اشاره کردید که چه کنیم که بتونیم همه مساجد به این سمت برن، تقریبا از یک سال گذشته با به دست گرفتن مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی توسط جناب آقای جای قومی، ما یک ساختاری اضافه شد در اساس همین که به سمت این که بتونیم مسجد رو برگردونیم به اون نقش اساسی خودش، مسجدی که به فرمایش حضرت آقا مسته مقاومت مرکز سیاست عامل پیروزی انقلاب مرکز فعالیت های اجتماعی باید باشه و همه مسائلی که من دیگه اشاره کردن عزیزان دیگه ازش گذر میکنم چون که به اصطلاح بتون از فرصت استفاده کنیم. اینکه ما یه قرارگاهی رو شکل دادیم در سازمان تبلیغات اسلامی چون عنوان قرارگاه تحول اجتماعی بر پایه مسجد محور، تحول اجتماعی بر پایه مسجد محوری، یعنی محول اجتماعی مسجد محور. و چون که روح مسجد یک خود امام مسجد هست، دوم مردم و مخاطبان مسجد، یعنی مسجد به عنوان یه مرکز مقدس و که دارای اون مؤلفه های قداستی توش نهفته هستش و هر کاری که در اونجا قرار بگیره ماندگار خواهد شد، به اضافه خود امام مسجدی که باز اون ویژگی ها رو حضرت آقا برای امام مسجد ذکر میکنن و مردم میرسونه ما رو به تحول اجتماعی. بر همین اساس که آمدیم گفتیم در یک محلات ما دو بخش میشه، یه بخش محلات روستایی ما هستش، یه بخش محلات شهری ما هست. در محلات روستایی ما اصلا به عنوان این که تقریبا 4000 نفر از مبلغین ما به عنوان امامان روستا مشغول فعالیت، یعنی ما معتقدیم مسجد موقعی میتونه به کار کردش برسه که یعنی همه عزیزانی که در اینجا دستی در این حوزه دارن که همچنان که حضرت آقا فرمود که پیش نمازی یکی از شؤونات امام جماعته، در حالی که امام جماعت باید مدیر مسجد باشه، مسجد بر محور امام جماعت، امام جماعت باید مدیریت بکنه. مدیریت هم در همه شؤونات، هم چون که عزیزمون از فرمایشات سردار شاهی سلیمانی اشاره کردن که ایشون در اون صحبت جهانی روز جهانی مسجد داشتن که این که شعاع مسجد شما همین 200 متری که شبستان هست نیست، یا 2000 متر حالا مسجد بزرگ کوچک، شعاع شما 1000 متر 10000 متر، یعنی باید پرداخته بشه به کلیه شؤونات زندگی مردم، همین دغدغه‌ای که باید بهش برسیم. در این خصوص ما در روستاها امامان روستا که شروع کردیم تقریبا از آذر ماه، از آبان ماه گذشته بسته‌های آموزشی رو
آبان 97 یا 98
آبان 98 یعنی ما عرض کردیم تقریبا در سال جاری این قرارگاه تحول اجتماعی مسجد محور تو سازمان تبلیغات شکل گرفته، عرض کردیم بر محله و امام محله روستایی 4000 به سال امام روستا و داریم که آموزش هم بخشش اندکش به صورت تئوری هستش، بخش عمدهش به صورت مهارتی هستش.
این اتفاق
ما الان امام خوبیه. جماعت رو که میخوام بگیم، ببخشید میخوام بگیم شما باید برید در وارد ورود پیدا بکنید در حل اختلافات، در بحث مشاوره دادن تو خانوادگی، تو مسائل مختلف و حتی در بحث اقتصاد، اشتغال، همه مسائلی که شؤونات مردم هستش امروز، حالا بحث آسیبای اجتماعی به جای خودش بماند که باید تخصصی داشته باشه.
این اتفاق اتفاق خوبیه. وقتی ما مثلا خادمان مسجد رو هم براشون رشته دانشگاهی تعریف میکنیم، مقطع تحصیلی براشون تعریف میکنیم، خب طبیعتاً باید برای امامان جماعت هم
در رأس حرم قرار داره. بعد در محلات هم، در محلات شهریمون هم که به دو محله تقسیم میشن، خب یه سری محلات و محلات برخورداری هستن و در بخش آسیب هم از آسیب های کمتری برخوردار هستن، خب یک سری محلات هم که دیگه شما بهتر از بنده میدونید که خب عنوان محلات آسیب پذیر ما هستن که تعبیر میشه به سکونتگاه های غیر رسمی. در این دو محلات برخوردار ما هم پیشبینی شده به 1000 امام محله در این محلات، حالا به توان خود سازمان. و در بخش اون محلات آسیب پذیر هم بحث پایگاه های فرهنگی اجتماعی شکل گرفته که به توسط اون شورای اجتماعی که در کشور شکل گرفته به فباز هم به مطالبه حضرت آقا و دستور حضرت آقا و یه سری برنامه داره اونجا انجام میشه. و برای این اساس که بتونیم عملیاتی بکنیم، ما این چیزی که الان بنده خودمون تقریبا این که یک خود این طرح تحول اجتماعی داریم تبیین میکنیم برای این به اصطلاح امامان روس، امام روستا، امام جماعت های مساجد و حتی آسیبای احتمالی که خود امام میتونه داشته باشه، خود طرح میتونه داشته باشه. و 7 کارگروه رو پیشنهاد دادیم که در مساجد فعال بشن، که حالا اگر نمیدونم فرصت چقدر باشه من به
من چون میخوام برگردم
کارگروه به... که مثلا در این کارگروه
من چون میخوام برگردم به اصل موضوعمون و کمک مسجد به کاهش آسیب های اجتماعی، به شکل محوری میخوام این مسئله رو مطرح بکنم. خب الان سازمان تبلیغات اسلامی ورود کرده
یه بخشی از این
و پیشتر ما مرکز رسیدگی به امور مساجد رو داشتیم،
الان هم داریم امور مساجد، همین دیروز هم خادم مسجد ما در طرح آموزش شرکت کرد اونجا، یعنی امور مساجد.
من میگم که این
شروع کردن
چند در واقع گانه شدن، من میگم این چند گانه شدن مرکزهای تصمیم گیری برای مسجد در نهایت به نظر میرسه که ما رو دوچار اختلاف نظر بکنه، دوچار
کارهای موازی بکنه به قول شما. دقیقاً. کارهایی بله. که یک بله. ببینید از اتاق این که یه چیزی هستش که دیالا شاید از بحث ما خارجه، ایشون در چند سال گذشته فرمودن در 27 دستگاه فرهنگی کشور باید قرارگاهی عمل بکنن، یعنی اینا توان خودشون رو باید بگذارن در یک جبهه و همه در یک جبهه در جهت هدف، در یک هدفی هستیم، زیر یک پرچم داریم، از جهت دین به صلاح پرچم دین خدا داریم فعالیت میکنیم و اینکه بیان قرارگاهی حرکت بکنن عمل بکنن. و آن حالا این که این در سطح کلان جریان، حالا هر دستگاهی مثلا حالا بنده از قدم تا حوزه کاری خودم دارم تبیین و بیان میکنم، این که حداقل این مقدار امام، این مقدار از امامان جماعاتی که و مساجدی که مرتبط هستن، اینها این برنامه رو براشون دیده شده که بتوانیم به همون نقطه‌ای که برید عمر مساجد هم همین داره فعالیت رو شروع کرده، یعنی حالا اونها، حالا ما به اصطلاح اونها اون عزیزان ما اولا سطح مدیریتیشون شما استظهار دارید به اصطلاح در سطح تهران و در به اصطلاح در بخشی از استان ها هستش، حالا یک برنامه‌ای در پیش رو هستش که بتونن اینا، من به اون ورود بینا نمی‌خوام در حوزه کاری بنده نیست، ولی در هر صورت این که همه این
برای این بود همه تغییر ساختار به وجود بیاد. بله. نمیدونم ستاد ائمه جماعات، ائمه جمعه سراسر کشور، بله، مرکز امور رسیدگی به مساجد و مواردی از این دست یک ساختار یگانه پیدا بکنن. نمیدونم این بحث به کجا کشیده و در جریانش نیستم، اما بحثی بوده که توی 2-3 سال اخیر مطرح شده بود. بله. و قرار بود این اتفاق شکل بگیره، منتها الانی که سازمان تبلیغات اسلامی ورود کرده، در واقع به نظرم میاد که این تشتت تصمیم گیری و چندگانگی زیاد خواهد شد. آقای
ورود که سازمان تبلیغات در گذشته هم یکی از به اصطلاح مراکزی که به اصطلاح فعالیتاش بوده در حوزه نرم، چون یه نرم افزاری یه به مسجد بوده، همین مبلغین ما در الان این 4000 نفری که عرض کردم امروز نیومدن در اون روستا مشغول به کار بشن، اینها 2 دهه هستش دارن فعال هستن، ولی بتوانیم که اینها به اون کار کرده مسجد پرداخته بشه در حوزه اجتماعی، گفتیم این آموزش ها رو و این توان به اصطلاح توانمندسازی ها رو براشون گذاشتیم. حتی ما یعنی چون که بتونیم اون از کردم اون نقشه حلقه مفقوده و نقشه مفقودی که مساجد داشتن رو بتونیم بهش بپردازیم، حتی در میدونید امام جماعتی در دورترین نقطه این روستا داره فعالیت میکنه با کمترین امکانات، ولی همین ما حتی رفتیم سراغ خانواده هاشون، حتی از عنوان همیاران تبلیغ اینها رو به اصطلاح داریم برنامه های به اصطلاح فرهنگی اجتماعی آموزشی داریم. همه ما این دغدغه رو داریم که آقای دکتر اشاره خوبی داشتن میکردن که خب ببینید نقیدن در کنار مسجد نهادهای مختلف، حالا بحث NGO گرفته، تشکلهای مردم نهاد گرفته، خود دستگاه‌های اداری غیره، شما از سرای محله گرفته تا خیلی از این دستگاه آمدن که اینها خب بخشی از اینا دارن کار. ما باید به این نقطه برسیم که یک به اصطلاح همه ما و همه این دستگاه فرهنگی محور رو ببریم بر محور مسجد.
بله.
یعنی مسجد این با پیشینه مسجد این رو داره و با کمترین هزینه، چون که حضرت آقام باها فرمودن که کار مسجد و خدمات مسجد باید کار مردمی شمرده بشه، یعنی بدون از به اصطلاح
من نمیخوام ما بپردازیم به کار در مسجد یا بله. مواردی از این دست، ما میخوایم به این نکته اشاره بکنیم. اجازه بدید که خانم آزادی شما به ما کمک بکنید. کارکرد مسجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی چقدر میتونه مهم و مؤثر باشه؟
مؤثره، 100% مؤثره.
حالا من به شما برمیگردم حاج آقای امیری.
ببینید همطور که حاج آقا فرمودن، خب حالا مباحث رگاجا فهمیدن بسیار خوشحال کننده بود برای حالا بنده که خودم مبلغم و به عنوان حالا کسی که فعال فرهنگی مسجد هست، خیلی صحبت‌های آقا برای ما بسیار خوشحال کننده بود. انشاءالله که همین تحولات واقعا ایجاد بشه. اما اون چیزی که حداقل در همون مساجد شاخصی که آقا فرمودن، یعنی به عنوان مساجد فعال ما داریم می‌بینیم، همین کارکردهای بسیار بسیار مثبت و مؤثریه که دیده میشه. شما ببینید کارکردهای مختلف